أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بنا شد روزی محور صحبتمان یک داستان از تشرفات خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدان باشه و پیرامون اون داستان ده تا نکته رو خدمتتون عرض بکنه. امروز داستان حاج محمد علی پشندی رو خدمتتون عرض میکنم که ایشون مرد بسیار وارسته، خالص، صدوق، خدمتگزار مردم جامعه و کاروانهای حج و صفا و صمیمیتش رو کسانی که در ارتباط با ایشون
همه به نوعی تصدیق میکنن. مرحوم والدم یک سفر عمره ای رو با ایشون بودن، ایشون هم از صفا و صمیمیتشون صحبت داشتن. مرد بسیار خالص و پاکی بوده و تو سفرهای متعددی هم که به حج مشرف شده بوده غالباً به عنوان خدمه کاروان می رفته و خدمتگزار حجاج رو می کرده. واقعی رو که از ایشون امروز می خوام نقل کنم، خود ایشون برای جمعی از علمای قم گفته بودن. بودم سال اولی که حج مشرف شدم، از خدای متعال درخواست کردم که 20 سفر خداوند حج نصیب بکنه و 20 سفر نصیبم شد. بعد از اون هم سفرهای دیگری باز خداوند برایم فراهم کرد و مشرف شدم. اون سفری که این واقعه براشون اتفاق افتاده بود ظاهراً در سال 1353 شمسی بوده، مربوط میشه به قبل از پیروزی انقلاب. تو بودن در اون سفر جزء خدمه یکی از کاروانها بودن و شب هشتم عرفه ذی‌حجه اساسیه کاروان رو برداشتم بردم عرفات که جای مناسبی رو چادر رو مشخص بکنم و حاجی ها وقتی میان نگرانی از این جهت نداشته باشن. اون وقتی که وارد سرزمین عرفات شدم هنوز به اون صورت کسی نیامده بود و فقط ماموران سعودی اونجا بودن برای نگهبانی از چادرها. وقتی رفتم اونجا یکی از این مامورها اومد پیش من و اعتراض کرد که چرا زود اومدی و اساسی کاروان حالا برداشتی آوردی. گفتم خواستم آماده باشم برای کاروان که میاد. گفت علایال شما زود اومدیم و ممکنه یه وقت سارقین سرقت بکنن اساسیه رو و خودت باید شب تا صبح نخوابی و مواظب اساس کاروانت باشی. انداخت به عهده خودم. منم گفتم مشکلی نیست، من شب رو نمیخوام استراحت بکنم و بیدار میمونم. بعد از اینکه اساسیه رو گذاشتم و آماده شدم، از نیمه شب به بعد خب خلوتم بود، حال خوشی داشتم، رفتم وضوئی گرفتم و نماز شبم رو خوندم و تو حال خودم گریه میکردم. یه متوجه شدم سیدی اومدن دم درب چادر و شال سبزی هم به سر داشتن، اومدن و سلام کردن. سلام علیکم حاج محمد علی، احوالت چطوره؟ و اون لحظه متوجه نبودم، ظاهرن تو فکرم تصرفی شده بود که متوجه نمی شدم که اسم من رو گفتن و وارد شدن. من هم تعارف کردم وارد خیمه شدن، یه پتوی برداشتم چندلا کردم کنار خیمه گذاشتم و تعارف کردم آقا نشستن روی پتو. سوال کردن آقا که چایی آوردی؟ من فکر کردم یه مرتبه یادم اومد که همه چیز کاروان رو از جمله اساسیه چای رو همه چی آوردم و فقط همین یه قلم رو از یادم رفته بود و امام علیه السلام با اون احاطه‌ای که داشتن همین کلمه رو سوال کردن چای آوردی؟ گفتم اتفاقا یادم رفته همین چای رو بیارم. اشاره کردن که چایی با من رفتن بیرون و برگشن به منم گفتن شما آب رو بگذار جوش بیار. رفتن یه مقدار چایی در حدود 100 گرم چای آوردن. ظاهر چای بود اما وقتی دم کردم دم اصلا قابل مقایسه با چای معمولی نبود و هم طعم و عطر و اصلا یه چیز دیگری بود. یه مقداری چای دم کردن و فرمودن بخور. اتفاقا عطش هم کرده بودم و خیلی چای مایل بودم. وقتی خوردم متوجه شدم طعم اون چای خیلی تفاوت میکرد با چای های معمولی. بعد فرمودن که غذا چی داری؟ گفتم نان و پنیر هست. فهمدن پنیر نمیخورم، شاید حالا علتش این بوده که پنیر اول ماه فقط وارد شده و غیر اول ماه کراهت داره خوردنش. فهمدن پنیر نمیخور. گفتم ماست هم کیسه انداخته از ایران آوردیم. اونا اظهار تمایل کردند و فقط گفتم مربوط به کاروان هست. آقا فرمودن ما سهم خودمون رو میل میکنیم، مشکلی نیست. یه مقدار نان آوردم و همون ماست، چند لقمه آقا میل کردن، من هم همراهشون خوردم. و پس همدن حاج محمد علی خوشا به حالت، خوشا به حالت، خوشا به حالت. سه مرتبه فرمودن خوشا به حالت. گفتم چطور؟ بغض گلومو گرفت. گفتم برای چی؟ فرمودن که شبی رو داری در اینجا در این سرزمین بیتوته میکنی که جدم سید الشهدا علیه السلام چنین شبی رو اینجا بیتوته داشتن. تو اصلا این که صحبت میکردن چهار جوان یا نوجوان اومدن در به خیمه و سلام کردند و یه سنشون هم کم بود، هنوز موهای صورتشون تازه رویده شده بود، اما اومدن سلام کرد. من اول یه مقدار نگران شدم از حضور اونها، بعدم آقا جواب سلامش رو دادن و اومدن چند لحظه این نشستن و بعد آقا بهشون فرمودن که شما برید، اینا هم پاشدن خداحافظی کردن و رفت. آقا به هم گفتن حاج محمد علی میخوای عملی رو که جدم سید الشهدا علیه السلام اینجا انجام دادن رو انجام بدی، بلند شو غسل بکن و وضو هم بگیر تا نماز رو بخونی. گفتم هوا سرده و باب معمولی نمیتونم غسل بکنم، فهمدن یه مقدار آب گرم کن، من میرم بیرون و شما غسلتو بکن. آتش بردن بیرون و منم هنوز اصلا هیچ فکرم کار نمیکرد. یه مقدار آب گذاشتم گرم شد و بردم غسل کردم و وضوام گرفتم، برگشتم آقام باز تشریف آورده. فهمدن دو رکعت نماز بخون، هر رکعتی بعد از حمد 11 مرتبه سوره قل هو الله رو بخون و این نماز جدم امام حسین علیه السلام که در این مکان خوندن. نماز رو خوندیم و بعد از اتمام نماز آقا شروع کردن یه دعایی رو خوندن که احساس کردن مضامین دعا خیلی بالاست و با اینکه با کتب دعا من زیاد ارتباط داشتم و زیاد دعا میخوندم، اما این دعا معهود نبود برای من، جملات تازگی داشت ولیکن مضامینش هم بسیار بالا بود. حدود 1 ربع تا 20 دقیقه دعا طول کشید. عجیب بود، جملات دعا را هرچی که می گفتن من همون لحظه می خوندم و حفظم هم می شد و چون جملات دعا برام جالب بود به ذهنم رسید که فردا کاروانمون که میاد دعا رو برای روحانی کاروانمون بخونم تا بنویسه و دعا رو حفظش بکنیم. همون لحظه ای که این فکر اومد تو ذهنم، آقا اطلاع داشتن از فکر من، به من فرمودن که این دعا مختص معصومین علیهم السلامه و در هیچ کتابی هم نوشته نشده و شما هم فراموش خواهی کرد. همینطور هم شد، بعد یادم رفت. بعد از اتمام دعا نشستم خدمتشون، احساس کردم فرد بسیار بزرگواری هستن، میشه سوالاتی را ازشون بکنی. نشستم از محضرشون سوال کردم، گفتم ببینید من اعتقادم به توحید این اندازه کافیه یا نه؟ فهمدم بگو. گفتم من اعتقادم اینه که این زمین و آسمان، این درخت ها رو خداوند آفریده و یه استدلال ساده ای رو براش گفتم و گفتم من این رو بهش اعتقاد دارم. آقا فرمودن که این مقدار برای شما کافیه و بیش از این مقدار از شما انتظار نیست. از آقا پرسیدم که امام زمان علیه السلام الان کجا تشریف دارن؟ فرمودن که زیر خیمه الان نشستن. و من فکرم باز متوجه نبود، تصور کردم که منظور امام اینه که زیر خیمه خودشون نشستن. پرسیدم که فردا شب، شب عرفه، حاجی ها میان توی این سرزمین، حضرت توی این خیمه ها تشریف میبرن؟ فرمودن که تو خیمه شما امام تشریف میارد، به علتی که روحانیتون متوسل به عمویم حضرت ابوالفضل علیه السلام میشه و تو اون لحظه میان. بازم فکرم هنوز توش تصرف شده بود، هیچ هنوز توجه نمی کردم چی میگن آقا. بعد آقا فرمودن که حاج محمد علی، دوست دارم یک عمره به نیابت از پدرم به جا بیاری و 200 ریال سعودی، 2 اسکناس 100 ریالی به هم دادن. فرمودن به نیابت از پدرم یه عمره به جا بیار. گفتم نام پدرتون چیه؟ خواستم هنگام نیابت اسمشون رو متذکر باشن. فرمودن سید حسن. گفتم نام خودتون چیه؟ فرمودن سید مهدی. و باز من اینا رو هم تو ذهنم سپردم و عادی میشمردم این رو. بعد آقا بلند شدن خداحافظی بکنن برن. من بدرقشون کردم تا دم درب چادر، تا اونجا همراه آقا اومدم و آقا یه مقدار پول خورد سعودی به هم دادن و فرمودن بری از شما. من تا همون لحظه پول گذاشتم تو دستم، روما برگردوندم. یه لحظه تو اون لحظه که روما برگردونده بودم آقا غایب شدن. یعنی سر رو برگردوندم، دو برسه نگاه کردم کسی نیست کنار. بیرون خیمه رو نگاه کردم کسی نیست. یه مقدار دویدم اطراف رو نگاه کردم، هیچ کس نیست. و اون لحظه بود که یه مرتبه به فکرم خطور کرد و مثل که اجازه پیدا کردم که فکر بکنم. برگشتم داخل خیمه و نشستم زار زار گریه کردم. اون مأمور سعودی اینا اومدن اونجا ببینن چه خبر شده. فکر کردن سارقی اومده مثلا اموال ما رو برده، منم ناراحت شده. گفتم نه، تو حال خودم داشتم مناجات با خدا داشتم، گریم گرفت و یه مأمورم رفتن. فردای اون روز کاروانمون اومد، رفتم خدمت روحانی کاروان و جریان رو برای او تعریف کردم. روحانی کاروان وقتی شنید خیلی منقلب شد و برای اهل کاروان هم اعلان کرد که همچین قصه اتفاق افتاده و عنایت داشته باشید که کاروان مورد توجه آقا واقع شده. ما همه چیز رو گفتم برای روحانی، اما فراموش کردم بگم وعده کردن 2 مرتبه امشب که شب عرفه هست تشریف میارن و شما روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میخونید، این قسمت رو یادم رفت. مصلحت هم شاید بوده که کاروان دیگه آمادگی شاید شنیدن این مطلب رو نداشتن یا مصلحت نبوده. لذا یادم نبود تا وقتی که شب بعد از نماز مغرب عشا گفتن بنشینیم میخوایم یه مقدار توسل و دعا داشته باشیم. تو اثناء دعا روحانی شروع کرد روزه خوندن و رفت روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام. من یه مرتبه جمله آقا یادم اومد، گفتم آقا وعده کردن این موقع بیان، نگاه کردم اطراف خیمه رو دیدم نه آقا نیستن. با خودم گفتم امکان نداره آقا، فهمدم میام حتما میاد. بالاخره بلند شدم از خیمه بیام بیرون، تا پارو گذاشتم از خیمه دم آقا دم در خیمه، بیرون خیمه دم در ایستاده بودن و داشتن به روزه گوش میکردن و گریه میکردن. اومدم فریاد بزنم اهل کاروان رو مطلع کنم که حضور آقا رو دقت داشته باشن، توجه داشته باشن. حضرت اشاره به سکوت کردن و گویای تصرفی هم درم شد که دم نمیتونم صحبت بکنم. تا روزه او که تمام شد آقا تشریف بردن و دیگه ایشون رو ندیدن. نکاتی رو که از این حکایت خواهم نتیجه بگیرم، نکته اول دعای برای حج، به خصوص ماه مبارک رمضان زیاد تو دعاها وارد شده. دعایی که الان خوندید همون جمله اولش با همین دعا شروع میشه، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هادا و فی کل عام. و گویا تقدیر الهی برای حج تو این ماه نوشته میشه. دعای ابو حمزه در دو جای او باز تقاضای زیارت خانه خدا شده. و این رو ما باید بهش اهمیت بدیم، دعا بکنیم. راوی گفت من خدمت زارن امام صادق علیه السلام بوده، تقاضا کردم که مایلم یک همسر خوب و یک خانه وسیع و زیارت خانه خدا هم فراوان نصیبم بشه. همین گفتم به آقا، حضرت دعا کردن که خدا یک همسر خوب و یک خانه وسیع و 50 سفر خانه خودت رو نصیبش کن. حضرت عدد 50 رو من 50 سفر نصیبش بکن و همین شد. یک همسر بسیار مناسبی گیرش اومد، خانه بسیار خوبی، و دیگه هر سال هم حج مشرف میشد تا 50 سفرش تکمیل شد. بعضی رفته بودن خانه شو دیده بودن تعریف کرده بود براش، گفته بود این خانه ای که نصیبم شده اینه و بچه هایی که پیدا کرده بود گفت این بچه ها مال همون همسر همه بچه ها رو نشون داده بود. سفر 51مش رو هم رفت و تو همون میقات که محرم خواستن بشن یا آبی بود مستحب انسان قصد بکنه، رفت اون آب قصد بکنه، اتفاق غرق شد و دیگه سفر آخر سفر 51مش دیگه نصیبش نشد. در صورت اهمیت بدید، به خصوص به جوانها عرض میکنم، تا جوانید اهمیت بدید هم به دعا کردن و هم به جدیت، برای اینکه فراهم بکنید برید مکه رو، لذتی رو که جوان تو موسم حج از سرزمین عرفات و مشعر و منا میبره، مسلم کسان دیگه نمیبره و هم قوای بدنی مناسبه برای اینکه بتونید اعمال رو به خوبی انجام بده و هم حال دارد برای اینکه بتونید از اون مکانها و ساعات خوب استفاده خوب ببرد. نکته دوم، خدمت کردن به مردم و به خصوص حاجی ها خیلی ارزش داره. از نظر ثواب خدمت به مردم ارزشش از تلاوت قرآن، از نمازهای مستحبی بیشتر. یعنی یک انسان تعارض بکنه بین این دو، باید عالم باشیم و بدونیم که اون خدمت به مردم بیشتر مورد توجه خداونده و به خصوص تو این خدمت به پدر به مردم کرد میکنم، به خصوص نسبت به پدر و مادر تأکید زیادتری شده، چون اصلا یک وادی دیگری داره و گاهی واجب میشه تو بعضی صورتها. تأثیرش هم در حدیه که تو روایات داره کفاره گناهان بزرگه، گناهانی که چه بسا با توبه با اشک ریختن پاک نمیشه، با خدمت خالصانه به پدر و مادر چرا اون پاک میشه. در اصل خدمت به مردم خیلی مهمه. حالا وقت انسان وظیفشه، خب اونجایی که وظیفشه باید انجام بده، اما اونجا اینکه وظیفش نیست بتونه این کار رو انجام بده مهمه. تو روایت داره که اومد خدمت امام، گفت ما با دوستانمون رفته بودیم مکه و رفقامون ما رو گذاشتن به عنوان نگهبان اساسیشون، رفتن مسجد الحرام، شب جمعه بود و من خیلی ناراحت بودم، گفتم رفقا رفتن الان از طواف خانه خدا بهره میرن از شب جمعه و استفاده میکنن و ما محرومیم. این جملات و خدمت امام گو یا امام فرمودن ثوابی که شما بردی بیشتر از اوناست که رفتن کار انجام. در احوالات حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه نوشته شده که یک جمعی از طلاب رفته بودن مشهد و میخواستن برن زیارت حضرت امام، خودشون حفاظت اساسی رو به عهده گرفته بودن تا اونا برن حرم زیارت بکنن. خیلی عالم توجه به این نکات داره و میدونه باید چه بکنه. یک با همسرتون میرید زیارت، با پدر و مادرتون مشکلی نیست، حتی از زیارت خودتون بگذرید به خاطر آسایش پدر و مادر یا همسرتون که او بره زیارت شو بکنه، کمک بکنه. یه نوع خدمت دیگه، خدمت بکنید تا دیگری موفق بشه نماز شب بخونه ولو خودتون موفق نشید. در اصورت هر نوع خدمتی انسان انجام بده و بتونه از دستش بر بیاده خیلی مطلوبه و ما نباید بگذاریم کسی درخواست بکنه از امور. حالا ماشین ایستاده میبینید محتاج به مثلا بنزینه یا چیز دیگری، قبل از که او تقاضا از شما بکنه شما بایستید. اگه یک عذری ندارید، یک عذر دارید، اما عذر نداری تو حالت عادی نگذارید او تقاضا بکنه، شما به ایستی سوال بکنید کاری چیزی از خدمت از من برمیاد بگو انجام بده. این تأکیدات یه شده که سنگ رو وسط جاده بذارید کنار، بینید خدمت در حد خیلی کوچکه، یعنی شاید پای یک کسی بخوره به این سنگ و درد بیاد، یقینی که نیست، احتمالیه، اما در همین حدش رو امام علیه السلام از حیوان پیاده می شدن و سنگ می زشن کنار. وقت من میبینم تو بیابان گاهی سنگ وسط جاده افتاده و با چشم خودم دیدم که ماشینی زد کنار که از رو سنگ رد نشد پر شد پایین. حالا اون از خدا بیخبری که سنگ گذاشته بود وسط جاده که من بعد رفتیم نگاه کردیم، متاسفانه خیال میکرم حالا مثلا ماشینش پنچر شده بوده، سنگ گذاشته پنچر شده، بگردم نه نشسته بادم شکسته بود، بادم ها که شکسته بود اونجا بود. و بعد بی خیال سنگ ها را نگذاشته بود که تو وسط، وسط نه هم تو آسفالت ها بود بالاخره. ماشین خب راننده حواسش نبود، با سرعت زیاد اومد بیکشی که رو سنگ نره پر شد پایین. حالا اونم چیزشون نشد. اما چه اشکال داره انسان این خدمت های این چه نباید کسی به ما بگه که ما اگر مسلمانیم از کوچکترین خدمت تا خدمت های بزرگ تا اونجایی که مثلا منیم مریض محتاج چی قبل از که او درخواست کمک بکنه ما کمک بکنیم. ای کاش این فرهنگ عمومی میشد و همه به هر نحوی هر خدمت میتونست بکنه، ولو اینکه حالا یه مسافر کنار خیام استاد میتونه تا آخر خیام داره میره خب اینم سوارش کنه ببره. بعد همین چند تا تذکر بده، بالاخره تو همین جا انسان میتونه ازش درخواست بکنه، تذکر بهش بده. پدر ما تا همون روز آخر که تو اورژانس گذاشتنشون بردنشون بیمارستان، به دکتری که بالا سرش نشسته بود تو همون حالت احتضار که دیگه تو لحظه ها بودن سفارش نماز اول وقت رو میکردن که مواظب باش همیشه نماز اول وقت بخون و نماز شب و خدمت به پدر و مادر، این سه چیز رو و اینکه رضایت خدا و امام زمان و پدر و مادر رو برای خودتون تحصیل بکن. مرتب به همه میگفتن اینه که مسافرت هم میخواستن برن بدن باشون خداحافظی بکنن، تأکید میکردن که این نکته حساس باشه. در اصل گاهی شما میتونید ماشینتون یکی دو نفر سوار بکنید، تذکری بهش بدید، یه کسی اصلا بیدارش میکنید. نکته سوم، احاطه علم امام هست به نیاز مردم. حالا تو این قضیه دیدید چای رو حضرت اشاره کردن، میخوام ازش یه نتیجه بگیرم که همه ماها تو زندگی یه مشکلاتی داریم. امام علیه السلام احاطه کامل به تمام این نیازها داره، ریز و درشت مشکلات رو میدونه تمامش رو، و این احاطه فوائدی هم برای ماها داره. من که بدونیم امام احاطه دارند، اعتماد بیشتری میکنیم تو دعا کردن، تو توکل به خداوند، دلمون یه مقدار آرامش بیشتری پیدا میکنه در این که راضی بشیم یا به مشکلات مصیبتی برامون اتفاق میفته. همه شو امام اطلاع داره. یک کسی یه مشکل خانوادگی داشت و یه شخصی که خیلی نگران او بود، او خواب امام زمان علیه السلام رو دیده بود. تو خواب واسه آقا تقاضا کرده بود که ایشون فلان مشکل رو داره اقدامی بفرمه. فرموده بودن من تمامش رو میدونم. تو خواب دادن من تمامش رو میدونم. و همین خواب رو بالاخره بعد تو بیداری تعریف کرده بود. بنده خدا میگفت خیلی دلم آرامش پیدا کرد، هم که فهمیدم امام فرمودن که من خبر دارم میدونم. نکته چهارم، مقدار فحص از بحث توهی چقدر باید باشه. میدونید یکی از واجباتی که به گردن همه ماها هست اینه که باید در مباحث اصول دین ما تحقیق بکنیم. تو رساله نوشتن که تقلید در اصول دین جایز نیست، تو بعضی جا میگن کافی نیست. خب بالاخره این واجبی است به گردن ما تحقیق بکنیم. و قبلا هم خدمتتون گفتم این که میگیم تحقیق بکنیم معناش نیست که خودمون بنشینیم دلیل ها رو پیدا بکنیم، نه، مراجعه به عالم میکنیم، منتها بعد از مراجعه به عالم دلیل از اون میخواییم، سوال میکنیم به چه دلیل. یعنی خود دلیل و عالم باید یاد ما بده. الان همه ما ها دلیل های خداشناسی رو یا مستقیم از عالم یاد گرفتیم یا به کتاب درسی بوده، کتاب دینی بوده، برای از یه جا اینطوری یاد گرفتیم. اینطور نبوده خودمون بنشینیم دلیل بسازیم، که دلیل رو از اهلش میگیرن. منتها تقلید نیست، یعنی بدون دلیل هم تو نباید بپذیریم، بگیم هر چی شما گفتی من قبول دارم، در بس میپذیرم. نه، حالا تو این سوال از دلیل هر کسی به اندازه فهمش از حد اقلش خوبه و شاید هم واجب باشه تا حد اکثرش که دیگه حالا تو بعضی کتاب ها 10 تا دلیل هم ذکر کردن برای اثبات خداشناسی، تو بعض جا 40 تا دلیل شما دار، دلیل هایی که البته بعضیش تقارب به هم هم داره. حالا شما و ماها هر کدامون به اندازه فهممون لازمه بریم جلو تحقیق بکنیم. یه آدمی که فرهنگیه، فکر فرهنگی داره، این انتظار نیست که مثل یه افراد عامی جامعه اکتفا کنه به یه دلیل ساده، مثلا اون چیزی که اون خانم دستی گذاشته بود چرخ نخریسی میتابون و وقتی پیامبر گفتن به چه دلیل خدا رو شناختی دستشو بردار و گفت ببینید من دستم بردارم دیگه حرکت نمی کنم. از یه انسان فرنگ انتظاره که دلیل ها رو محکمتر بره جلو و قویتر. حالا ببینید حضرت اینجا به این حاج محمد علی گفته بودن از شما بیش از این انتظار نیست و برای شما این مقدار کافیه. مفهوم این کلام اینه که برای بعضی دیگه کافی نیست. و اگر هم کسی باشه که اهل فن باشه و متخصص این رشته، اون باید شبهاتی هم که تو این زمینه هاست اینا رو بررسی بکنه جواب بده. نکته پنجم، تصرف امام علیه السلام در ذهن، که در این حالی که ما اراده میکنیم و تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم، فکری بکنیم، ولیکن اراده امام حاکم بر اراده ماست. اونجایی که نخوان چیز رو بفهمیم نمیتونیم بفهمیم. ما فقط باید توسل رو یادمون نره، توجه به ساعت مقدس رو داشته باشیم، اونجایی که مصلحت باشه مطلبی رو الهام میکنن یا منصرف میکنن از ذهن. مطلب ششم، حضور امام علیه السلام در موسم حج و از نائب خاص حضرت سوال میکنه نسبت به حضور امام. نائب خاص میگه بله، والله حضرت در موسم حج حضور پیدا میکنن و حضور دارن در اونجا، مردم ایشون رو میبینن، ایشون هم مردم رو میبینن، ولیکن مردم آقا رو نمیشنسن، ولیکن حضرت همه رو میشنسن. این تعبیر روایت حاج محمد علی هم تو همین تشرفش میگه به حضرت گفتم که حضرت تو روز عرفه کجا توقف دارن، موقفشون کجاست؟ فرمودن حدود جبل الرحمه. گفتم اگر رفقا دوستان برن اونجا آقا رو میبینن؟ فرمودن بله میبینن اما نمیشنسن. از این عبارت امام معلوم میشه که خود جسم شریف حضرت نه تو حالت جسم مثالی که مکاشفه باشه، همون جسم فیزیکی حضرت اونجا حضور داره و علی حال هر کدام موفق میشیم موسم حج اونجا حضور داریم، بعد از خدای متعال درخواست چنین توفیقی رو داشته باشیم. نکته هفتم بحث نیابته که این هم یه بحث خیلی مهمیه که آیا ما عمل عبادی رو میتونیم به نیابت از امام انجام بدیم یا نه. البته مسئله فقهیه و جای این داره که هر کس فتوای مرجع خودش رو ببینه که اجازه میدن یا نه. خب بعضی مراجع مثل حضرت آیت الله بهجت حفظه الله تعالی ایشون احتیاط واجب میکنن که به نیابت از امام زمان علیه السلام کسی عمره یا حج انجام نده. علتش رو ذکر نمیکنن برای چی؟ علتش رو بخوایم ما از نظر فقهی بررسی بکنیم، حالا ایشون چی فرمودن نمیدونم، بنده خودم عرض میکنم، دو احتمال به ذهن میرسه. یکی این که ما بالاخره گناهکاریم، چطور میخوایم خودمون رو نائب امام قرار بدیم؟ اگه امام حضور داشتن حاضر بودن ما رو نائب خودشون بکنن. این بالاخره یک مشکلی که ممکنه به ذهن برسه. مشکل دیگر هم که ممکنه باز به ذهن برسه اینه که امام علیه السلام چون حضور دارن در موسم حج اونجا، ما چطور میخوام به نیابتشون انجام بدیم؟ مثل کسی که پدرش مثلا همراهش اومده به مکه، بعد به پدرش که شما اعمال انجام نده من به نیابت شما انجام میدم. خب نمیشه. در صورت این دو نکته از نظر فقهی به ذهن میرسه، ولیکن همه مراجع به اتفاق اجازه میدن بحث نیابت رو جز ایشون. ایشون هم احتیاط واجب میکنن، نه اینکه رد بکنن، نیابت رو همه اجازه میده. روایت هم داریم که از امام علیه السلام، از امام جواد علیه السلام سوال میکنه که من رفته بودم مکه میخواستم از جانب شما طواف انجام بدم، بعضی گفتن که به نیابت حی نمیشه. حضرت فرمودن چرا؟ اشکالی نداره. بعد راوی میگه من رفتم و 3 سال بعد دوباره خدمت حضرت رسیدم. گفتم آقا اون سوالی که اون روز ازتون کردم، من وقتی رفتم مکه یه چیز دیگه به ذهنم رسید و اون این که به ذهنم رسید یه طواف به نیابت جدتون پیامبر انجام بدن، یه طواف به نیابت امیرالمومنین علیه السلام، یکی به نیابت از امام حسن، یکی از امام حسین. همینطور شمرد تا رسید گفت یکم به نیابت از خودتون انجام بدن. حضرت تصدیق کردن و گفتن خوب کاری کرد و گفت من اینو زیادم تکرار کردم تو این 2-3 ساله به نیابت از شما اهل بیت علیهم السلام خیلی انجام داده. حضرت تصدیق کردن که درست. بعد گفت گاهی هم طواف برای مادرتون انجام دادم. اینو گفت گاهی، ظاهرا اینو کمتر انجام داده. امام جواد علیه السلام وقتی نام مادرشون رو شنیدن فرمودن طواف از مادرم حضرت فاطمه رو زیاد به جا بیار. به درستی که بهترین عملی که تو عامل به اون عمل بودی همون عملی بودی که برای مادرمون انجام دادی. خب حالا روایت عرض کردم فراوان داریم، یه نمونه شو حالا عنوان ترجمه عرض کردم. یک موفق شدید مکه مشرف شدید، طواف و دو رکعت نماز. حالا عمرم نتونستید مکرر انجام بدید یا بعضی مراجع اصلا اجازه نمیدن تکرار عمره رو در کمتر از فاصله 30 روز یا در یک ماه قمری، همون مسائل فراوانی که داره. اما طواف هیچ مشکلی نداره، هر چی میتونید طواف و دو رکعت نماز، یعنی هفت و دور خانه خدا دو رکعت نماز، این بدون اشکاله و میتونید هم به نیابت از همه انجام بدید. روایت داره که اگر در چند تا حدیث این جمله اومده که اگر گفتی خدایا من به نیابت از اهل بلدم، یعنی اهل شهرم، طواف انجام میدم، خدای متعال برای هر کدام اونها یک طواف میگذارد بدون اینکه از ثواب خودت کم گذاشته بشه. و وقتی میری تو وطنت به تمام اونها میتونی بگی من یک طواف برای شما انجام دادم. یا حجش باز همینطور، عمرش همینطور، این مشکلی نیست. و مثلا بنده الان میتونم خدمت شما بگم من به نیابت از همه تون بارها عمر انجام دادم. هرچی عمره میرفتیم گفتیم خب همه رو صحیح بکنیم، چرا فقط مثلا بگم پدر مادرم، چرا بگم اقوامم، من دوستانم، و همه رو میگیم. ما میگفتیم از اول خلقت عالم تا حالا هر چه مؤمن و مؤمنه ای بوده زنده و مرده به نیات همشون انجام میده. اینطوری نیت میکردیم و میرفت. خدا انشاءالله موفقتون بداره، بتونید مکرر نصیبتون بشه و همه رو سهیم بکنید در ثواب اعمالتون. نکته ای دیگه که تو همینجا باید خدمتون اضافه بکنم اینه که راه دیگری هم وجود دارد. اینو مثلا آیت الله بهجت نظر مبارکشون اینه که عمل رو برای خودتون انجام بدید، بس که تمام شد دیگه خدا ثواب اینو هدیه میکنن برای فلانی. پس انسان هم میتونه هدیه بکنه ثواب عمل رو و هم میتونه به نیابت از اول نیت نیابت بکنه. نکته هشتم، امام علیه السلام به همه لغات عالمن و تکلم میکنن، چون تو این جریان حاج محمد علی میگه حضرت با زبان فارسی با آن حرف میزدن. ما روایت توی زمین فراوان داریم. در کتاب بصائر دو تا باب وجود داره که مجموعاً 22 تا روایت تو این زمینه نقل کردن. علامه مجلسی هم رضوان الله تعالی علیه روایاتی رو شاید حدود 40 تا حدیث تو این زمینه ذکر فرمودن که یکی دو سه تاشو هم تو ترجمه شو الان خدمتتون عرض میکنم که ببینید امام علیه السلام به همه لغات آشنا هستن و حتی تکلم میکنن. جمعی از خراسان اومده بودن خدمت امام صادق علیه السلام و خدمتشون بودن، صحبت کردن. حضرت یه جمله فرمودن، جمله روایت و عربی بود، این خراسانی ها فارسی زبان بودن نفهمیدن حضرت چی میگن. حضرت فهمدن من جمع مالا من مهاوشه اذهبه الله فی نهابره. خراسانی گفتن یبن رسول الله قربانتون به شما، نمیفهمی شما چی میگی چی میفهمی. و حضرت جمله فارسی فرمودن که این جمله فارسی تو کتب روایی اومده، فرمودن هر مال که از باد آید به دم شود. ترجمه شو به فارسی گفت.